تو هر قطره باران را به اسم و رسم میشناسی. در دور دست ها تنها تو به من نزدیکی، اسم تو را آسمان میشنود، باران سر میخورد زیر پلک های من. تو را صدا میکنم، تو را صدا میزنم، خدا خدا میکنم. رو به راهم باد میوزد، روز مچاله صاف میشود.
خداوند یکتا و بی همتا، خداوند حی و قیوم، خداوندی که اگر ما او رو فراموش بکنیم و از دغدغه های روزمره جز نامی از او در ذهن ما نمونه، او ما رو فراموش نمی‌کنه و از رگ گردن به ما نزدیک‌تره و هر لحظه شاهد، حاضر و ناظر بر اعمال ماست. به یکایی که شما دوستان خوبم سلام میکنم. ما در ماه شعبان هستیم و با ولادت‌های بسیار خجسته این ماه روبرو هستیم. اجازه میخوام به مناسبت ولادت خجسته حضرت امام حسین علیه السلام که فردا یعنی سوم شعبان هست سلامی بدیم بر آقامون و با این سلام برنامه رو آغاز بکنیم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. خب سلامی هم عرض میکنم خدمت کارشناس محترم برنامه سرکار خانم نیچیزاده و عرض تبریک.
سلام به شما و به همه خوبانی که دلشون رو به امام حسین سپردن، سریع ترین و وسیع ترین کشتی نجات عالم هستی.
خیلی متشکرم. اگه یادتون باشه دوستان محترم، بحث برنامه ما ارتباط والدین و فرزندان بود. خانم نیچیزاده یک تقطیه سنی انجام دادن در مورد فرزند و 3 تا 7 سال رو در نظر گرفتن. ببینیم که در 7 سال اول، یعنی از سال اول تولد یک فرزند تا 7 سالگیش، والدین چه برخوردی، چه مناسباتی، چه گفتگوهایی و چه شیوه های تربیتی رو باید اتخاذ بکنن تا بهترین پرورش و تربیت رو در 7 سال اول زندگی به فرزندشون هدیه بکنن. خواهش میکنم شروع بفرمایید از اینکه والدین چه شیوهی رو اتخاذ بکنن برای 7 سال نخست زندگی کودک.
وقتی که خداوند به یه خانواده یه کوچولوی با برکت میده، یه فرشته آسمانی رو به زمین میفرسته، در حقیقت آغاز یک زندگی جدید برای همه اون کسایی که به نوعی بهش تعلق خاطر پیدا میکنن، اول مادر، بعد پدر، بعد بقیه افراد. در اندیشه اهل بیت علیهم السلام این 3-7 سالی رو که شما اشاره فرمودید به ما به طور دقیق آموزش میدن و اعلام میکنن وقتی که بچه به دنیا میاد اگر براش ضرر نداره بهتره که او رو غسل بدن، تطهیرش کنن و اولین آوایی رو که میشنوه صدای اذان و اقامه باشه. در گوش راست او اذان گفته بشه، در گوش چپش اقامه و در نگاه اهل بیت دو میگن که این اذان و اقامه سپر او در برابر وسوسه های شیطان میشه و او رو از آسیب‌ها دور میکنه. در حقیقت یه سرمایه اولیه معنویه که ما به بچه هامون میدیم
از همون بعد به تولد.
دقیقا، حتی قبل از اینکه اسمش رو ببریم، یعنی اذان و اقامه رو بگیم. این در کتاب شریف هلیت المتقین هم که دوستان در دستشون هست آمده. و بعد ماجرای در حقیقت شیرخارگی این کودک هست تا 2 سالگیش. دوره شیرخاری به عنوان دوره‌ای که بچه امنیت عاطفیش به یک گنجینه بزرگی برسه تا زمانی که تو این دنیا هست از این گنجینه استفاده خواهد کرد. یعنی این 2 سال شیرخارگی کودک جز اون قسمت‌هایی که اگر آسیب ببینه یا حذف بشه خیلی سخت میشه جبران کرد برای کودک. فقط صرف خوردن شیر از طریق مادر نیست، بلکه اون امنیت عاطفی، اون ابراز عشق و محبتیه که بچه دریافت میکنه. بقدر همین وقتی در آغوش مادر قرار میگیره آرامش پیدا میکنه. این احساس تعلقی که فرزند در رحم مادر داشته بعد از اون در آغوش مادر به دست میاره و نفس شنیدن صدای قلب مادر به او کمک میکنه که اولین موسیقی حقیقی عالم رو بشنوه و خودش با این ضرب آهنگ هماهنگ بکنه که صدای ذکر خداوند میتونه بشه. حالا با یه همچین نگاهی، در حقیقت مادر مراقبت‌های ویژه‌ای رو که باید داشته باشه برای این بچه، جدای از مراقبت‌های طبیعی برای اینکه سلامتی جسمی این بچه حفظ بشه، مراقبت‌های معنویه. گاهی اوقات بعضی از دوستان سوال میکنن که خب ما چیکار بکنیم برای اینکه بچه‌مون خیلی بچه دیگه خوبی بشه، صراحتا خیلی نور بالا بزنه. بعد دنبال یه دستورای خیلی خاص و مثلا دستورالعمل‌های ویژه معنوی و مستحبات می‌گردن. این روحیه خوبیه اما یه کمی خطرناکه. خطرناکیش اینه که اگر ما مستحبات برامون مهمتر از واجباتمون بشه، یعنی توی دینداریمون دچار اختلال شدیم. مهمترین چیزی رو که از ما خواستن در تو با بچه‌ها اینه که به خصوص نوزادمون این که مراقبت بکنیم که خودمون رو از گناه حفظ کنیم. هرچی پدر و مادر خودشون رو از گناه حفظ بکنن و لقمه حلال و پاکیزه به بچه بدن، این بچه سرمایه‌های معنویش مدام هی داره افزوده میشه. یعنی توی بانک معنویت مدام خداوند برای اون معنویت رو در جسم و جانش قرار میده. و خیلی وقتا وقتی که به آسیب‌ها برخورد میکنه، یه با مقاومت درونی در خودش میبینه نسبت به بدی. ولی اینکه ما آیا حالا چه دعایی رو بخونیم، چه سوره‌ای رو بخونیم، چه مراقبت خاصی رو بکنیم، اینا همه خوبه، به شرطی که ما اول ترک گناهان رو داشته باشیم. ترک گناه رمز رسیدن به ملکوته، بزرگترین رمز عالم هستیه و انجام دادن واجبات. اگر راهی غیر از این بود، پیامبر اکرم و اهل بیت گرامیشون به ما چیز دیگه یاد میدادن، میگفتن بیاین سراغ مستحبات. امام صادق علیه السلام میفرمایند هر موقع دیدید مستحباتتون داره به واجباتتون آسیب میزنه، مستحباتو ترک کنید. یعنی اگر میبینی که مستحبات برامون مهمتر از واجبات شده، بدون که شیطان اومده تو دینت داره نقشه دینداری تو عوض میکنه، این غلطه. خب اگر کسی حالا واجباتش رو دقت کرد، به مادر میگیم که مراقبت بکن نسبت به نماز اول وقت، نسبت به ارتباطت با نامحرم، نگاهت، رفتارت، گفتارت، نسبت به اینکه حتما لقمه پاکی رو بخوری، چون بچه داره از شیره جان شما استفاده میکنه و این لقمه پاک شما داره روح و فکر و جسم و جان او رو تأمین میکنه و داری خشت‌های شخصیتی او رو میگذاری. بخاطر همین نسبت به لقمه ها همونجور که دوره بارداری مراقبت میکردی، الان هم مراقبت کن، از لقمه ای که شبه ناز هست پرهیز کن. باز اینجا تبدیل به یک وسواس نشه که ما بگیم که خب ما نمیدونیم این لقمه چیه پس اصلا نمیخوریم. نه، اگر که از خانواده متدینی هستن، آدمایی هستن که اهل دینداری هستن، شما نسبت به اون دیگه خیلی دقت ویژه نکنید، همین اندازه کفایت میکنه و بدونید اهل رعایت طهارت و پاکی هستن. دوره شیرخوارگی دوره ویژه‌ای هستش که بچه در حقیقت گفتمون امنیت رو به دست میاره. حالا توی تربیت این بچه، تربیت دینی بچه رو ما توی نگاه اهل بیت وقتی که میبینیم، یه دستورات خیلی خاصی گفته شده که شاید جای تحقیقات ویژه‌ای توی در حقیقت علوم انسانی و علوم تجربه به طور مشترک هست. ببینید، روایت بلند و زیبایی هست در مورد این آموزش‌های دینی توی 7 سال اول که خیلی قشنگ به ما دقیقاً زمان‌های خاصی رو میده که هر زمانی چی به بچه یاد بدیم و چه جوری از اون مراقبت کنیم. از امام باقر یا امام صادق علیه السلام این روایت هستش که وقتی بچه شما 3 ساله شد، 7 بار بهش بگید لا اله الا الله. معلومه که این در حقیقت شاید بشه گفت روز جشن تولد 3 سالگی بچه‌مون. اگه بپرسیم که جشن تولد بچه‌مون تو 3 سالگی چه جوری بگیریم، 7 بار ذکر لا اله الا الله و این که این بچه یاد بگیره و در قلبش بنشینه. چرا 3 سالگی نمیدونیم، هنوز دست علم بسیار کوتاهه و جای اون داره که کسانی که توی بحث تربیت کودک و پزشکی خاص کودکان کار میکنن روی این زمینه فعالیت ویژه‌ای بکنن، ببینیم که دستورات اهل بیت در حقیقت چه تأثیری ویژه‌ای داره. در 3 سالگی
چه اتفاقی میفته که همچین دستوری داره،
که این فرایند رو به طور دقیق بچه اون موقع خواهد گرفت. البته اینکه بچه قبلا اینها رو شنیده باشه هیچ ایرادی نداره، ولی تو این زمان باید به طور مشخص این پیام رو دریافت بکنه که جز خدای یگانه هیچ معبودی وجود نداره. 7 بار در جان او بنشینه.
به گوش بگم مثل اذان؟
نه، برای او بیان کنن، چون نوزاد رو به خاطر اینکه صداهای مختلف رو میشنوه و احیانا هنوز حس شنواییش هوشیار نشده ما دم گوشش میگیم، اما برای بچه نه، اینقدری که بدون مخاطب ماست کافیه. یعنی ما پیش روی او مینشینیم و براش این رو میگیم و چه بسا بخوایم که او هم تکرار بکنه. بعد در روایت میفرماید که بچه رو حالا آزادش بگذارید توی تمرین های دینیش تا 3 سال و 7 ماه و 20 روزش بشه. ببینید خیلی دقیقه، سال و ماه و روزش، 3 سال و 7 ماه و 20 روزش بشه. اون موقع 7 بار وادارش کنید که او هم تکرار کنه محمد رسول الله صلی الله علیه و آله، این که به جانش بنشینه عزیزترین فرد عالم بین 124 هزار پیامبر که آرزوی همه انبیا هستش، حضرت ختمی مرتبته، و او رو در جانش بنشانید. بعد وقتی که به 4 سالگی رسید، در حقیقت زمانی هستش که زمانی که 4 سالگیش تموم شد، در حقیقت جشن تولد 5 سالگیش، 7 بار بگید که صلی الله علی محمد و آل محمد. و در حقیقت این زمانی هستش که او میتونه درود فرستادن به پیامبر و آل پیامبر رو از جانش بگه. شاید زودتر از اون هم بچه یاد گرفته باشه، ما صلوات رو میفرستیم و خوشبختانه بچه ها یاد میگیرن، اما قبل از این یادگیریشون توتیواره، اصطلاحا تقلید گونه است، توی ضمیر خودآگاهشون خیلی معنادار نیست. ولی طبق این روایت باید در 5 سالگی در فرایند شناخت او یه تحولی رخ بده که این دستور به ما داده شده.
حتی اگر از نظر تکلم کامل نمیتونن عبارت رو بگن؟
بله بله، به همون اندازه کودکانه خودش که حتی مخارج بعضی از حروف رو اشتباه میکنه،
بله بله،
از حروف رو جابجا میکنه و حتی این خودش یه جور شیرینی زبان کودکانه است. دیدید بعضی از بچه‌ها کلمات رو اشتباه میگن، بعد بزرگترها اینقدر ذوق میکنن از اون کلمه اشتباه، به خاطر شیرینی که اون بچه تلاش میکنه برای ادا کردن کلام. بعد داریم که میفرمایند حالا از بچه بعد از اون بپرسید، هر موقع تونست بچه دست چپ و راستش رو بشناسه. اصطلاحی هم هست که میگن مثلا کسی که دست چپ و راستش رو هنوز نمیشناسه یا میشناسه، به عنوان اولین فراینده شناخت خیشتن، خودش رو میتونه بشناسه. حالا زمانی که شما میتونید به نماز در حقیقت رو دعوت بکنید، این به عنوان یکی از شاخصهای این که من چه زمانی به بچم آموزش نماز رو بدم.
حدودا چه سنی میشه که بچه دست
متفاوته، چون ضریب هوشی بچه ها متفاوته، بعضی ها امکان داره که توی 3 سالگیشون کاملا به این شرایط رسیده باشن، بعضی توی 5 سالگیش، بعضی توی 7 سالگیش،
بله
متفاوت هست. به خاطر همینم اهل بیت به ما دیگه اینجا سن نمیگن و این یکی از اون ظرافت های ویژه تفاوت های فردیه که در روانشناسی هم مطرح هست که بچه‌ها با هم دیگه فرق می‌کنن. گاهی یه مادر میگه مثلا بچه من 1.5 سال که بود به حرف اومده بود، اما یکی بچه‌م 3 سالش بود و هنوز به حرف نزد ما می‌ترسیدیم. بچه‌ها با هم دیگه کاملا متفاوتن. بچه‌ها یه پدر و مادر دست به بچه‌های متفاوت. وقتی بچه دست چپ و راستش رو از هم دیگه چشم بیستاد، زمانی هستش که ما در حقیقت بله به اون نشون بدیم که رو به قبله بایسته و سجده کنه. در حقیقت نماز رو تقدیم می‌کنیم و بهش یاد می‌دیم قطعات کوچکش رو. سجده کردن به عنوان اصلی ترین رکن عبادت که در 4 سوره مبارکه قرآن 4 سجده واجب داریم به عنوان جایزه ویژه که بیایید سجده بکنید و به خداوند نزدیک بشید. وقتی که به 6 سالگی رسید، اینجا در حقیقت سن حالا ویژه میگن که رکوع کامل به بچه یاد بدید. توی 6 سالگی رکوع کامل و سجده صحیح، چون بچه توی مثلا 4-5 سالگی سجدهش رو به صورت بازی میبینه یا حتی امکان داره بخوابه یا مثلا دستاشو یا پاهاشو درست قرار نده، اون موقع بهش سخت نگیریم. ولی توی 6 سالگی بهش یاد بدیم که رکوع کامل و سجده کامل رو داشته باشه. اینا در صورت اهل بیت علیهم السلام هست. و توی 7 سالگی بهش یاد بدیم که دست و صورتشو بشوره و نماز بخونه. حالا دیگه میتونه یه نماز کاملی رو بخونه به همون اندازه کودکانه خودش. در حقیقت اینجا ما توی 7 سالگی ضروری نیست وضو رو اونجوری که واجبه بهش یاد بدیم، یادش بدیم که دست و صورتش بشوره، چون بچه دست و صورت شستن و بلده. اما وضوی کامل رو 9 سالگی در حقیقت برای پسر بچه 9 سالگی باید بهش یاد بدیم. برای دختر بچه‌مون خب طبیعتاً زودتر شروع میکنیم. و داریم که در این روایت شریف میفرماید که وقتی که 9 ساله شد وضو رو بهش یاد بدید. حالا اگر که وضو و نماز رو ترک کرد، یه جورایی نشون بده که ازش دل خورید و یه جورایی در حقیقت تنبیه کنید، تنبیه نگاه و رفتار، رنگ خدایی نکرده به ضرب و شتم منجر بشه، چون میدونیم که اصلا زدن بچه جز اون رفتارهای خلافی که به ما اجازه داده نشده. اگر بچه در اثر زدن ما پوستش قرمز بشه ما باید دیه بدیم. خیلی مراقبت باید بکنیم، مراقبت‌های ویژه از این فرشته‌های کوچک خوشبختیمون. و اگه نماز رو ترک کرد و وضو گرفتنش رو، در حقیقت بهش نشون میدیم که کارت غلطه، من از کارت راضی نیستم. این تنبیه گفتاری و رفتاری یه قهر کوچولو که بدونه که این کار غلط هستش ترک کردن،
اگرچه که در زیر سن تکلیفه.
بله بله، نکته خیلی خوبی رو گفتید، من ممنونم. چون بارها من دیدم پدر و مادرها میگن، گاهی اوقات هم بچه‌ها اینو یاد گرفتن، مثلا پدر و مادرها میگن بچه‌مو میگه که مامان، مثلا پسر بچه میگه مامان من 10 سالمه، من که به هم واجب نیست، میگه من نماز بخونم. اهل بیت ما میگن که ما در حقیقت بچه‌هامون رو توی 7 سالگی نماز کامل رو بهشون دستور میدیم، ولی شماها از همون 9 سالگی 10 سالگی این کار رو بکنید، یعنی یه تخفیفی برای افراد به صورت عموم. ولی اگر بچه خودش تمایل داره باید خیلی ویژه تحسین و تایید بشه. یعنی اگر بچه من زیر سن بلوغش داره نماز میخونه، وضو میگیره، لازم هست وقتی که تو جمع خانوادگی، فامیلی، تو جمع دوستان هستیم، من از این رفتار خوبش تعریف بکنم، تحسین کنم و اگر این مراقبتش خیلی ویژه و جدیه حتما براش کادو بگیرم و کادو رو تو جمع بهش بدم، نه وقتی که من و پدرش هستیم. در حقیقت این موجب میشه که بچه ارتقاء هویت پیدا کنه، احساس بکنه که با این کارش میتونه عزیز بشه پیش خدا. و اونجا هم بگیم که خدا این بچه ای ما رو خیلی دوست داره، چون به نمازش خیلی اهمیت میده و چون این رفتار خوبو میکنه ما هم خیلی دوستش داریم. گرفتن هدیه به بچه میتونه کمک کنه و تشویق. یه مراسمی حتی گرفته بشه که آقا ما بچه‌مون نماز بخونه، نمازش ترک نمیشه. زیر سن بلوغ در حقیقت ما به بچه یاد میدیم، درسته که بهش واجب نیست، اما یکی از اون عرصه‌های ویژه تربیتی رو داریم انجام میدیم، اونم تمرینه. تمرین کردن موجب میشه فرد در یک کار ماهر بشه، بدون زحمت و بدون رنج به اون کار عادت پیدا کنه. در حقیقت ما باید نماز خوندن رو برای بچه مثل غذا خوردن عادی بکنیم، یعنی تبدیل بشه به یک نیاز طبیعی خودش. اما اگر اینو شروع کنیم از روزی که جشن تکلیف براش گرفتیم، البته درست جشن تشرفه، یعنی شرافت این رو پیدا کردم که مخاطب خداوند باشم، جشن تکلیف دختران، جشن تکلیف پسران، قبل از اون بچه من باید با این رفتار یاد آموخته شده باشه، یاد گرفته باشه و حالا تو سن تکلیفش انقدر روون و راحت این کار رو انجام بده که دیگه من به سختی نیفتم و او حس کنه که ای خدا چقدر سخته، چرا من اصلا مکلف شدم. انقدر تشویق‌ها رو دریافت کرده و این رفتار رو یاد گرفته که حالا خیلی جدی با ما همراهی میکنه توی عبادت. اجازه بدین اینجا، گرچه مربوط به بحث نوجوان میشه ولی زیبایی و شهدش برام اینقدر شیرینی که دلم میخواد کام دوستانمون رو هم شیرین کنم.
خواهش میکنم.
توی همین مراسم اعتکاف ماه رجب یکی از مادرهای عزیز به من میگفتش که ما خب توی خونمون نماز خوندن خیلی جدیه، به نماز خوشبختانه خیلی اهمیت میدیم، اما میگفت من بچه‌هام بزرگ شده بودن و نماز شب هیچ وقت نخونده بودن. یه شب نصف شب بلند شدم دیدم که گوشه راه رو یه تیکه پارچه‌ای افتاده، گفتم خدایا این چیه، چه اتفاقی افتاده، پتویه چیه؟ رفتم جلو دیدم پسر بچه نوجوان 15-16 سالم داره نماز شب میخونه. ایشو میگفت یه لحظه من از خودم خیلی خجالت کشیدم که من مادر که به این سن و سال رسیدم نماز شب تا حالا نخوندم، تجربه نکردم، اما بچه‌ی من داره نماز شب میخونه. و میگفت همین موجب شده که من حواسم به نماز بیشتر جمع بشه و به نماز شب. من میخوام همین نکته رو عرض بکنم که تربیت همراه با تشویق ویژه بچه ها موجب میشه که سرمایه بچه ها تو دوره نوجوانی خیلی زیاد بشه. تو دوره نوجوانی که دوره انواع بحران های هویتیشون هست که نمیدونن کیان، بزرگن، کوچیکن، خیلی راحت تر میتونن با بحران های خودشون کنار بیان و زمینه رشد و تعالیشون فراهم بشه. با یه همچین نگاهی ما در حقیقت روشی رو که پیشنهاد میکنیم به دوستانمون، روش تربیتی محبت، قاطعیت و تکریمه. این جز مدل‌های کمالی هستش که توی روش تربیت وجود داره. ببینید بعضی از خانواده‌ها بچه‌هاشون رو با قاطعیت بار میارن، یعنی مثلا حرف پدر و مادر خیلی حرف جدی محسوب میشه. خانواده‌های اقتدارگرا از همون بچگی هم مثلا اگه بچه چیزی رو بخواد میگن نه، ما گفتیم دیگه، باید حرف ما رو گوش بده. بعضی از خانواده ها قاطعیت و یه مقداری فتیلش رو میکشن پایین، محبت رو میبرن بالا، یعنی محبت به اضافه عدم قاطعیت. میگن خب چی کار کنیم، بچه هست دیگه، دلش خواسته، بعد بچه هر کاری دلش بخواد میکنه، با وسایل بزرگتر بر میره، خراب میکنه، اشتباه میکنه، حرف ناجور میزنه، خیلی کارهای مختلفی رو انجام میده. بعد پدر و مادر مدام حرفشون اینه خب چی کار کنیم، بچه هست. این تربیت متاسفانه تو دوره ما رایج تر شده، شاید اون تربیت اقتدارگرا توی نسل گذشته بیشتر رایج بود. و نوع تربیتی که میگه نه، من میخوام هم بچه‌ام با محبت بار بیاد، هم مسئولیت پذیر، برای همین قاطعیت رو هم داره. این جزء تربیت‌های خوبه، اما لزوماً بهترین تربیت نیست. چون توی تربیتی که محبت رو من به بچه میچشونم و به موقعش هم قاطعیت دارم و کوتاه نمیام در مقابل حرف درست، اما لزوماً بچه‌ام با عزت نفس بالایی بار نمیاد. چون که قاطعیت من یه جاهای امکان داره که در حقیقت بچه رو با عزت نفسش دچار چالش بشه.
تکریم لازم داره.
دقیقاً. یعنی به بچه شخصیت متناسب و متعادل سنش دادن. ما لازم نیست به یه بچه مثلا 3 ساله بگیم که آقا مهدی یا مثلا فاطمه خانم، حالا این اسمها چون اسمهای مقدس و زیبا و دلنشینی هم هست، آدم دلش میخواد اصلا با لقب‌های ویژه یاد بکنه. ولی این بچه باید تو دوره کودکیش کودکی بچشه. مهدی جان، فاطمه جونم، فاطمه گل، یعنی یه اصطلاحی که بچه حس کنه که کوچولوئه، وقتی شما به بچه 2-3 ساله میگی آقا خانوم، این دیگه توقع داره وقتی که مثلا شد 15-16 ساله دیگه همه در مقابلش تعظیم کنن. من باید تو دوره کودکیش به او کودکی کردن رو یاد بدم. برای همین اون فرمول طلایی اهل بیت علیهم السلام که هر کسی کودکی داره باید کودکی کنه. این بابا یکی از اون شاه کلیدهای تربیت کودکه. یعنی من با یه بچه 2 ساله باید بتونم همون جوری که اون کلمات رو یکمی ناقص میگه، شوخی میکنه، میخنده، خسته میشه، بازی میکنه، باید همون جوری باهاش تا بکنم. و جلسات گذشته عرض کردیم که توی دوره 7 سال اول که دوره سروری و پادشاهی بچه هستش، ما از طریق بازی همه برنامه هایی که میخواییم به او آموزش بدیم، آداب اجتماعی، آداب خانوادگی، آداب دینی، اخلاق، احکام و عقاید رو از طریق بازی به بچه‌مون باید یاد بدیم. من توی سوالات دوستان میدیدم که سوال کرده بودن اگر بچه‌ای با اهل بازی نباشه آیا لزوماً این ایجاد مشکل براش میکنه و آیا این اختلالی وجود داره؟ ببینید، حضرت امام رحمت الله علیه به عنوان یک کارشناس بزرگ مسائل تربیتی میگن که بچه‌ای که یه جا بشینه مشکل داره. همون چیزی که توی عرف گاهی میگن و ما نمیدونیم احیانا سندش چیه. نگاه به این که بچه شیطنت و بازی کردن در حقیقت موجب رشد جسمیش، رشد عضلانیش، رشد فکریش و رشد شخصیتیش میشه. به او قدرت خلاقیت ویژه‌ای رو میده. اگر بچه‌ای بازی نکنه، بله باید علتش رو جستجو بکنی. البته بچه‌ها با هم فرق می‌کنن. بعضی از بچه‌ها از دیوار راست میرن بالا، بعضی از بچه‌ها نه، یه دو تا اسباب بازی بهشون بدی تا 1 ساعت 2 ساعت همونجا نشستن دارن بازی می‌کنن. نباید بگیم که حالا این بچه‌ی من که خیلی فعالیت پرتحرکی نداره مشکل داره. نه. من باید در حقیقت او با محبت وادارش کنم که یه سری فعالیت‌های با تحرک هم بکنه. اون بچه‌ای هم که زیادی جنب و جوش داره، من اشاره کردم، بچه‌ای که ظریف‌هوشی بالایی داره. بچه‌هایی که ظریف‌هوشی بالایی دارن دوره شیطنت خیلی جدی دارن. یعنی خدا به داد مادرایی برسه و پدرایی که بچه‌های خلاق و در حقیقت توانمندی رو دارن. معمولا در روانشناسی به این بچه‌ها میگن بچه‌های بیش فعال. یعنی بچه‌ای که فعالیتشون از بقیه بیشتره. بعضی‌ها فکر می‌کنن بیش فعالی بیماریه. نه به خدا، بیش فعالی بیماری نیست. یک توانمندی ویژه است. اگه به بچه‌تون گفتن بچه بیش فعال، فکر نکنید بهش اتیکت چسبوندن. فکر نکنید که بچه‌تون مشکلی داره. بچه شما فعالیت هوشی و فعالیت جسمیش خیلی زیاده. البته تیپ‌های متفاوتی رو دارن. و شما باید در حقیقت یاد بگیرید که توانایی بیشتری رو باید داشته باشید و مهارت‌های ویژه‌ای که این بچه رو بتونید بهش یاد بدید یه سری کارا رو. مثلا بچه بیش فعال وقتی که توی خانواده قرار میگیره اصلا از چیزهای خطرناک معمولا نمیترسه. البته بچه‌ها این ویژگی رو دارن، ولی بچه‌های بزرگ هوشی بالا چون کنجکاویشون بیش از قدرت تحلیلشون، بله، بخاطر همین خطرات زیادی تحلیلشون میکنه. یکی از اون چیزایی که خیلی کمک میکنه توی 7 سال اول اینه که ما تا حد ممکن خونمون و دکوراسیون خونمون، به خصوص بچه اول خیلی شاید سخت‌تر باشه برای پدر و مادرها، چون وقتی که زن و شوهر ازدواج کردن دکوراسیون خونه رو خیلی زیبا و رمانتیک چیندن، وقتی که بچه اول به دنیا میاد خواهش میکنم یه بار در حقیقت نگاه بکنید به دکوراسیون خونتون. کل دکوراسیون خونه باید تغییر کنه.
شکستنی ها رو باید جمع
کاملا همه اشیای شکستنی، خطرناک، تیز. گاهی یه رومیزی روی میز میتونه خطر جدی برای یه بچه باشه. رومیزی که روش یه دونه گلدونه، بعد این بچه رومیزی رو میکشه، میخواد دستشو به اون بگیره، بلند شه، نمیتونه بفهمه که این استقامت نداره برای بلند شدنش. بعد خدای نکرده آسیبی ببینه و قابل جبران نباشه. ما هر چیزی که میتونه بچه رو دچار مشکل بکنه بعد از دم دستش برداریم، به خصوص تا مثلا 4-5 سالگیش خیلی جدیه. حتی داریم که حضرت امام رحمت الله علیه میگن که وقتی به بعضی از نوه هاشون اعلام میکنن، میگن بچه‌تون که الان 9 پا هستش، اگه پله‌های خونتون نرده نداره برید نرده بزنید. هی به بچه نگید آخ نیفتی، آخ دست نزن. این بچه باید جستجو کنه، باید تلاش کنه و شما ای که باید امنیت او رو تأمین بکنید،
محیط ایمنی فراهم.
دقیقاً. مثلا شما سینی چای رو آوردید گذاشتید، بعد هی میگید بچه رو بگیر. خب هر کسی چایشو یه جایی بذاره که بچه پاش به چای نخوره. اینا دقیقاً دستوراتی که حضرت امام رحمت الله علیه به طور ویژه در مورد نوه هاشون به مادرها میفرمودن. و اینجا هم یه شیرینی که حضرت امام رحمت الله علیه به همه ما یاد میدن، ماه زیبای شعبان هست، 2 تا هدیه بذارید از حضرت امام رحمت الله علیه داشته باشیم. یکی این که امام تاکید ویژه میکنن به مناجات شعبانیه،
بله،
و میگن که مناجات شعبانیه جز اون دعاهای ویژه‌ای هستش که اسرار الهی درونه و باهاش انس بگیرید. اونس گرفتن با مناجات شعبانیه به قول نوجوانا و جوانا برنامه قلبی رو فرمت میکنه. یه بار دیگه تمام اون برنامه های نرم افزاری الهی رو در قلب ما وارد میکنه. انس بگیریم و سعی کنیم که با قطعاتی از اون ارتباط جدی حداقل بگیریم.
عبارتی که من اول برنامه گفتم تقریبا برگردان فرازی از همین مناجات شعبانیه.
دقیقاً. و دومیش همین که حضرت امام میفرمان به یکی از نوه‌هاشون که یه پسر بچه شیطونی رو دارن، میگن حضرت امام یه جمله عجیبی رو به من گفت. گفتن من حاضرم تمام عبادت‌های عمرم رو بدم و ثوابی رو که تو از تحمل شیطنت‌های کودکت میبری جای اون از تو، این ثواب تحمل تو رو بگیرم. این حرف عجیبیه. ببینید حضرت امام یه آدم عادی نیست، یه آدمیه که پاش رو زمینه و سرش در کنار عرشه. قلب حضرت امام و رفتار و فکرشون هدایت همه آدمایی که دست حضرت امام رخ داده جز عبادت‌های ایشونه. احیای اسلامی که تو این قرن رخ داده و همه کسانی که به عشق حضرت امام رحمت الله علیه با اون هدیه ویژه ولایت فقیه در حقیقت راهی به سمت دیانت حقیقی اسلام پیدا کردن، همه اینها تو پرونده امام ثبته و امام میگه من حاضرم همه اینا رو بدم. پس یه چیزی باید با ارزش‌تر باشه. و امام میگن من ثوابی رو که مادری داره از شیطنت بچهش میبره، یعنی با صبوری، با آرامش، با طمأنینه، که هرچی این بچه توی دوره کودکیش داره شیطنت میکنه و شما کلافه نشی، نگی که وای خدایا این چه بچه‌ای به من دادی، خدایا خسته شدم، من از این بچه کجا فرار کنم، این بچه یکی از دست من بگیره. البته بذارید اینجا یه پیشنهاد کنم، خاله ها و عمه های خوبی که در حقیقت زمینه اون امنیت عاطفی رو بیشتر میتونن فراهم بکنن و پدرها ویژه تر و کسانی که اطراف این مادرهایی هستن که بچه های شیطون دارن، ازشون خواهش میکنم یه برنامه رو پیشبینی کنن تو طول هفته یکی دو ساعت کمک کنن به این مادر و
این ثواب شریک بشن.
دقیقاً. و خودشون هم بدونن که انس با کودکان عصمت میاره. میگن حضرت امام رحمت الله علیه وقتی که نوزادی رو میآوردن از آن اقامه در گوش اون بچه گفته بشه، خیلی نگاه عمیق و عجیبی میکردن. میگن از حضرت امام یه بار سوال کردیم آقا چه ویژگی هست که شما اینقدر غرق میشی توی نگاه کردن به این بچه؟ کنهویشون میفرمایند که برای اینکه کودکان به ملکوت عالم جدید العهد به ملکوتن، یعنی هنوز تازه زرورق ملکوتشون وا شده. این بچه بوی ملائک رو میده. داریم حتی در روایت که بوی فرزند بوی بهشته، ریحانه و گلی بهشتی هستش. حالا یه همچین بچه ای رو، حالا اگر من بچه کوچکی رو دارم خب با همدیگه اینها رو نگه دارم، اگر ندارم و مثل دوستانمون که در اساس قبلم سوال کرده بودن که ما چی کار بکنیم، انس شما با کودکان لطافت روحی بهتون میده، لطافت اخلاقی میده، پرهیز از گناهان میده. همون ضرور مثل قدیمی، دو خونه ای که بچه باشه غیبت از در دیگرش خارج میشه، چون مشغول شدن به بچه ها موجب میشه با دیگه به عیب های دیگران معمولا مشغول نشی.
راستش از اول صحبتتون من یکم نگران بودم، برای اینکه فکر میکردم شما فقط وظایفی رو که مادر نسبت به فرزند داره میخواید متذکر بشید و همش دلنگران این بودم که در مورد پدر چه خواهید گفت، وظیفه پدر در مقابل بچه تا 7 سالگی چیه. تصور عموم هم همین هست که وظیفه مادر بیشتر، ولی شما الحمدلله هم اشاره به وظیفه پدر و هم اشاره به وظیفه اطرافیان، خاله و عمه و دایی و اینها کردید. خب متشکرم. دوستان یک میان برنامه ببینیم، برمیگردیم و بحث رو پی میگیریم. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. خب خسته نباشید، من باز هم میخوام عرض تبریکم رو از طریق همین دوربین خدمت خانواده ها برسونم تبریک به خاطر ماه خجسته شعبان و ولادت‌های بسیار خجسته که در این ماه هست و یکی از اون خجسته ترین هاش هم فرا روی ماست. صحبت ما در مورد این بود که والدین نسبت به کودک از 1 تا 7 سالگی چگونه رفتار بکنن. خانم نیچی‌زاده از ابتدای برنامه توضیح دادن، ذکرهای ویژه‌ای رو تخطی کردن از 3 سالگی تا 7 سالگی. اگر که فرصت نکردید یادداشت بکنید، این مشترک خدمت شما بدم که فایل صوتی برنامه از طریق www.tvc.ir میتونه این یادداشت نکردن شما رو جبران کنه. مراجعه کنید به فایل صوتی و یادداشت کنید که به صورت تخطی سنی از 3 سالگی تا 7 سالگی چگونه باید پرورش معنوی فرزند صورت بگیره و چه اذکاری باید بهش گفته بشه و به عبارتی فرزند تکرار بکنه.
اگر اجازه بدین من همینجا کتابی رو هم معرفی بکنم به دوستان.
بسیار به موقع است، بفرمایید.
کتاب نسل نور که دفتر سومش تربیت فرزند هست، از آثار کانون تحقیقاتی خیبر. نسل نور در حقیقت به مباحث تربیتی کودک میپردازه، هم نگاه اصالتاً درون دینی داره و هم اینکه نقد میکنه به صورت خیلی کوتاه و مختصر روش‌های تربیتی غلطی در دنیای غرب از طریق خود اندیشمندان غربی. کتابیه که کاملا میتونه کاربردی در اختیار دوستان قرار بگیره در هر 2 دوره، یعنی هم 7 سال اول هم 7 سال دوم.
خیلی ممنونم از معرفی کتاب. کتاب دیگه هم هست بخواهیم؟
بله، کتاب نسیم مهر که یه کتاب 3 جلدی هست، یه دوره 3 جلدی از استاد بزرگوار جناب آقای دهنوی.
بله.
فکر میکنم دوستان با ایشون قطعا آشنا هستن.
بله.
کتاب نسیم مهر پرسش و پاسخ‌هایی هستش که مربوط به بحث کودک و نوجوانه، جزء کتابای کاملا کاربردیه و در حقیقت جواب‌های خودشونو دوستان توی این 3 جلد به راحتی میتونن پیدا بکنن. کتاب ارزشمندی که من توصیه میکنم همه دوستان این 2 کتابی رو که معرفی کردم اگر دارای فرزند هستن توی خونه داشته باشن. کتاب‌ها هم نگاه کاملا درون دینی داره و همین که در حقیقت نگاه روانشناختی داره.
پاسخ‌های کامل، درسته. مثلا یک نمونه از سوالا اینه: دختر 3 سالم دختر خاله 2 سال و نیمش رو کتک میزند، برای از بین بردن این رفتار کمکم کنید. که پاسخ کاملی هم در حد مثلا 2 صفحه این پاسخ در این کتاب اومده. خیلی متشکرم. اگه کتاب دیگه ای نیست من سوالو بخونم. پرسیدن که من فرزندم رو با پول دادن به نماز خواندن تشویق میکنم، آیا کار من درست است؟
نه. ببینید تشویق
تو هر مقطعی تو هر سنی
عرض میکنم.
بله.
تشویق کردن با پول دادن فرق میکنه. ما راستش بخواد بچه‌هامون کلا پولکی داریم بار میاریم، برای همین بچه‌ها رضایتشون از چیزایی که به دست میارن خیلی کم میشه و یه موقعی پول زور حتی از پدر و مادر میخوان. تلقی این که من بچه‌م زیر سن تکلیفش، گاهی وقت من دیدم مثلا مادر میگه که من زیر سجادهش پول براش میگذارم، خب این قشنگتر از اینکه اصلا من بهش پول بدم، چون بچه من فکر میکنه باید نماز بخونه تا پول بگیره. نه، نماز اصلا مال من نیست، مال خداست. من بچه‌مو مشرک نباید بار بیارم. به جای پول دادن شما تحسین بکنید بچه‌تونو و به جای پول دادن هدیه بهش بدید، پول بهش ندید. چون پول دادن برای کسی که کاری انجام داده، در حقیقت در ازای کار ما مزد میدیم به دیگران. مزد نماز رو خدا میده نه من. بچه من داره دچار اشتباه شناختی میشه اگر من با پول دادن دارم بچه‌مو عادت میدم. اون وقت تو دوره نوجوانیشم به محض اینکه من براش چیزی رو که میخواد نخرم میگه که خب من نماز نمیخونم برای اینکه شما من پول ندادی. یعنی فکر میکنه با من طرف معامله است، با من و پدرش، و این غلط‌ترین روشه. روش تحسین کردن در جمع رو که عرض کردیم، کادو دادن، تشویق کردن، گاهی جایزش اینه که اصلا ببرمش یه مسافرت، جایزش اینه که مثلا ببرمش یه کوهنوردی، ببرمش یه جایی که دوست داره و میتونه راحت بازی بکنه و فراغتی داشته باشه. جایزه ها رو تا حد ممکن هم معنوی بکنم و حمایتی و هم فراغتی. اینا کمک میکنه به این که بچه ها یاد بگیرن نماز مال خداست. و من خیلی جاهای اینو باید بگم، مثل لالایی که باید مدام کنار گوش گفته بشه، نماز تو مال خود خداست. ما که هیچ ما و هیچ کدوم از مربیان تو نمیتونن جواب کارهای خوب تو رو بدیم. در حقیقت این خداست که نماز تو رو میخره. ما فقط به عنوان اینکه پدر و مادر تو هستیم ذوق میکنیم، لذت میبریم، قلبمون پر از شادی میشه، داریم تو رو تشویق میکنیم، ولی نماز تو فقط اونلی گاده، فقط مال خدا.
خب ما چون در حدود 5 دقیقه تا با این برنامه فرصت داریم، من میخوام قبل از اینکه برنامه رو به اتمام بشه یه قولی از شما بگیرم. طبیعتاً میشه اینطوری در نظر گرفت، تربیت فرزند از لحظه تولدش نیست،
قبل از تولدش
و روزهای دوران بارداری، تصمیم به فرزند دار شدن، آیا در این مورد هم پدر مادر میتونن کاری انجام بدن؟ و آیا اگر بحثی هست در این مورد شما وعدهشو بدید، قولشو از شما بگیریم که هفته آینده در موردش حرف بزنیم؟
البته ما از این بحث کودکمون و بعدش بحث نوجوان و جوان رو بکنیم یه مقداری دور میشیم، ولی اگر که فکر میکنید مناسبه و دوستان ما میتونن از طریق پیامکاشون اعلام بکنن، نیاز میبینن که ما بحث دوری بارداری رو داشته باشیم، چشم میتونیم این رو در خدمتتون باشیم. حالا اگه اجازه بدین تو این فرصت باقی مونده من بحث رو کامل بکنم. ببینید، ما در تو بچه‌هامون یه مشکلی که الان داریم اینه که بچه‌هامون یه مقدار لوس بار میاد. به قول یه عزیزی میگفتش که خانم نیچی، ما الان توی خانواده های کم جمعیتی، یعنی یه دونه بچه داریم یا دوتا، یکی دوتا سه تا دیگه معمولا کمتر، بیشتر از این نیست، کمتر هست که بیشتر نیست. اما قبلا که خودمون تو خانواده های پر جمعیت بودیم، به خاطر خواهر برادرامون باید از خیلی چیزا میگذشتیم و این موجب میشه توی روحی گذشت در ماها ایجاد شه. بچه های یکی یه دونه معمولا لوس بار میان، معمولا یه کمی خودخواه‌تر بار میان و این جزء اون خلأ های تربیتیه که رخ میده. بذارید از نگاه کودک به خودش من چند تا توصیه به پدر و مادر رو عرض بکنم.
از نگاه کودک لوس؟
از نگاه نه، کودک هایی که میخوان بگن منو چجوری تربیت کن، فطرتشون چی به ما میگه. بچه ها میگن که مامان و بابا منو لطفا لوس نکنید. البته گاهی اوقات مامان و بابا لوس نمیکنن، مادر بزرگ و پدر بزرگ لوس میکنن. اگر میبینید پدر و مادر شما یا همسرتون بچه‌تون رو داره لوس میکنه، یه مقداری سعی بکنید در حقیقت توی فرایند تربیتی، هرگز محروم نکنید پدر بزرگ و مادر بزرگ از دیدن بچه. اما مثلا اگه میبینید هر خوراکی رو برای بچه میخرن، ما اینکه شما میگید مضره، شما زمانی که بچه‌تون رو ببرید پیش پدر بزرگ مادر بزرگش که دیگه کاملا سیر سیر باشه، اصلا میلش نکشه، یعنی زمینه آسیب رو به حداقل برسونید، برای روابط رو نذارید قطع بشه. بچه میگه منو لوس نکنید، چون خوب میدونم هر چی رو میخوام نمیتونم داشته باشم، فقط میخوام شما رو امتحان کنم. بچه‌های کوچیک با گریه کردن، با لجبازی کردن، با قهر کردن، اون روش محبت، قاطعیت، تکریم اینو به ما میگه. اگر بچه‌مون چیزی رو از ما خواست، 70% از خواسته‌های بچه‌ها منطقیه تو سن کودکیشون، همین دوره سلطنتش.
بله.
یعنی چیزایی رو که میخواد معمولاً نیازشه، مگر اینکه من نیاز کاذبی رو یا محیط نیاز کاذبی رو درش ایجاد کرده باشه. در این صورت من باید یاد بگیرم در مقابل خواسته‌های منطقیش کوتاه بیام. حداقلش اینه که بگم الان امکانش نیست، من اجازه بده یک ساعت دیگه، دو ساعت دیگه. بچه‌ها زمان رو متوجه میشن. اما اینکه بگم نه، چون من دلم نمیخواد نمیشه این کارو انجام بدیم، این قاطعیت آسیب رسانه. یا بگم خب چی کار کنم، بچه‌ست دیگه، حالا هرچی اون بخواد. این بدترین حالته، فرزند سالاری غلط. بچه‌ها میخوان پدر و مادر رو بسنجن، به خصوص اگر خدای نکرده مهمترین خطای تربیتی رخ بده. مهمترین خطای تربیتی اختلاف نظر پدر و مادر تو تربیت بچه. این شبیه یه فاجعه است، از یه سونامی بدتره توی زندگی بچه. چون که بچه‌ها زیرابی میرن، هر موقع به نفعشون باشه با مادر همراهی میکنه، هر موقع به نفعشون باشه با پدر. تو دوره نوجوانی ادامه پیدا میکنه، تو دوره جوانی اوج خطرات تهدیدشون میکنه و بعدن هم که ازدواج میکنن نابسامانی های عاطفی سراغشون میاد. پس به خاطر بچه‌هامون یاد بگیریم که جلوی بچه‌هامون همدیگر رو تخریب نکنیم. حتی اگر روش همسرمون غلطه، جلوی بچه به او ایراد نگیریم. حتما در خلوت خودمون در حقیقت به همسرمون اعلام بکنیم که این روش خوب نیست و میشه روش دیگه‌ای رو در قبالش داشت. از سختگیری به جایی که ما در قبال بچه‌هامون میتونیم داشته باشیم نباید نگران بشیم. از زبون بچه باز میگم، بچه میگه من سختگیری شما رو وقتی که به صورت متعادل باشه میپسندم، چون باعث میشه که من موقعیت خودم رو بهتر بشناسم. بچه ها با سختگیری عاقلانه و صحیح و با محبت که همراه با تکریم باشه، من بچه رو بی‌شخصیت نکنم. دشنام دادن خدای نکرده بچه رو کاملا تکریمش آسیب میزنه. کتک زدن بچه، بی احترامی کردن بهش، سرزنش، جز اون رایج‌ترین روش‌های غلط سرزنش بچه‌ها به خاطر اشتباهاتشونه، به خاطر کنجکاویاشون، به خاطر سوالاتش. هر بچه‌ای که زیاد سوال می‌کنه کنجکاوه و قدرت هوشی بالایی رو داره. خب خدا به شما لطف کرده یه بچه باهوش خوب داده. مهمترین گنجی که شما می‌تونید به قول امیرالمومنین بهش بدید تربیت و ادب خوبشه. به بچه همون یاد بگیریم که زور نگیم، چون که این روش یاد میده که فقط قدرت مهمه، در صورتی که اگه ما به بچه همون راهنمایی بکنیم بچه همون واکنش بهتری رو نشون میده. به بچه همون قول بی خودی ندیم، داریم که اگر کسی به بچهش قول بی خودی بده در حقیقت دروغ براش محسوب میشه. نگیم که ای بابا این که بچه است، حالا یه چیزی گفتم خواستم سرش رو گول بزنم از مثلا یه چیز خطرناک دورش کنم.
درست.
نه، این دروغ حساب میشه و زمینه بی‌اعتمادی به من، همسرم و به جامعه رو براش فراهم کردم. اگه بچه بهونه میگیره، ما باید درک بکنیم که در حقیقت با بهونه گیری‌هاش چیز دیگه‌ای رو می‌خواد به دست بیاره و ما اون هدف اصلی بچه رو حواسمون بهش باشه. وقتی که بچه به ما میگه که شما رو دوست ندارم، ما نباید عصبانی یا غمگین بشیم. این حرف اعتراضی از طرف بچه در مقابل برخورد ما نسبت به بچه‌مون. اینها بخشی از اون چیزهایی بودش که میتونه سوی تربیت کودکان به ما کمک بکنه.
خیلی ازتون ممنونم. فرصت برنامه تموم شد. من واقعا متشکرم. شما تقریبا یک نفر صحبتهایی رو که میتونست از جانب یک فرزند به والدینش گفته بشه برای ما گفتید. ممنونم. از معرفی کتاب‌هایی هم که کردید تشکر می‌کنم. ظاهراً سرکار خانم نیچی‌زاده اینکه هفته آینده چه صحبتی و چه گفتگویی داشته باشیم در برنامه سمت خدا رو به انتخاب شما که بیننده فرهیخته و مخاطب ارزشمند این برنامه هستید واگذار کردند. نظرتون رو اعلام بفرمایید. سیستم پیام کوتاه به طور 24 ساعته پیام‌های شما رو به ما میرسونه. بفرمایید که هفته آینده در کدام یک از موارد رابطه فرزند و والدین مایل هستین که گفتگو و بحث بشه. همینطور سوالاتی رو که مربوط به بحث این برنامه هست و احیانا سوالات دیگر. انشاءالله که سوالات شما به دست ما برسه، خدمت کارشناس محترممون برسونیم و ایشون هم پاسخش رو برای شما در نظر بگیرن برای هفته آینده. ضمن اینکه مجدداً از کارشناس محترممون تشکر میکنم، برای شما آرزوی خیر دارم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم با یک دنیا محبت و دعای خیر. مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.
خداوند، زمان وعدت می رسد و من و کاش و حسرت که در مقابلت ایستادی اینجا ابدیت است و جاودانگی من در پی چیزی می گردد که دستم از آن خالی است، همان نیک و خیر که گذاردم و بی آنها به سویت سفر کرد. خداوند، آنجا سهل انگاری و اینجا ای کاش با من بود و هست. سری که بالا بود از غرور و چشمانش بسته و مست، چه می توانستند دید؟ حیف، و حالا که چشمانم بازند و سر از شرم به زیر، چه می توانم؟ حیف. اینک این ابد به ازلم طعنه میزنه به ندیدن و غفلت. خداوند، من بی بازگشت برابرت استادم، بی بهانه خداوند، بی بهانه نزدیک تر از